470. در دهات هم همینطور. معالجه تقریبا مجانی است. دارو همان است که در رومانی یا بعضی کشورهای بلوک شرق تهیه می شود و کمتر دارویی از ممالک غرب مورد استفاده قرار می گیرد. اطباء هم تحصیل کردگان خودشان هستند. علاوه بر آن دولت‌های سوسیالیستی متوجه شدند که بنا به ضرب المثل مشهوره کسانی که شکم سیر غذا می‌خورند معمولاً بیشتر از خودشان پزشکان را سیر می‌کنند، بدین جهت پیش از رود بند کرده اند و توصیه حضرت رسول را به کار بستند که خطاب به طبیب فرستادی انوشیروان فرمود: ما به تو احتیاج نداریم، زیرا تا گرسنه نشویم چیزی نمی‌خوریم و قبل از سیر شدن دست از غذا می‌کشیم. توضیح حاشیه: این یک روایت مشهور است ولی با تاریخ مطابقی نیست و این نکته را اول بار یک ملامین فروش هوشمند شیرازی به من متذکر شد. درست است که حضرت رسول زمان انوشیروان 570 میلادی متولد شده و انوشیروان در 579 درگذشته، بنابراین در آن ایام حضرت رسول هنوز طفلی 7-8 ساله بوده و به نبوت نرسیده بوده است، اگر باشد مربوط به خسرو دوم پرویز است. ادامه متن: بدین سبب اوضاع احوال چنین فراهم آمده که احتمالاً بیش از حد عادی کسی سیر نشود و به نتیجه احتیاج به طبیب کمتر افتد. مسئله حق العلاج و ویزیت خصوصی بسیار کم به میان می آید، به دلیل اینکه اولاً درمانگاه‌های متوسط تقریباً برای همه هست، ثانیاً اطباء برایشان امکان و گاهی صرف ندارد که مطب خصوصی دایر کنند. این که گفتم صرف ندارد به این سبب است که محل خرج پول زیاد هم نمیتواند پیدا کنند. وقتی قرار باشد حقوق آدم تامین شود و خانه هم به قدر احتیاج به آدم بدهند و ممکن نباشد که آدم خانه خارج از حد معمول خریداری کند و آب و ملک هم همینطور، ریخت و پاشا و سایر مخارج هم از حد معمول تجاوز ننماید، سفر خارج هم ممکن نباشد، دیگر چه دلیلی برای صرف وقت بیجا و تالاندن مردم باقی خواهد ماند؟ صفحه 471، شوخی با پزشکان. حالا که صحبت به اینجا رسید، دلم می‌خواهد یک کمی شوخی با اطباء بکنم، هرچند همین اطباء خود مخلص را شاید 3-4 بار از جنگ اسرائیل خلاصی دادند، منتها آدمیزاد به قول دهاتی‌های ما چشم سفید است و به محض اینکه خطر مرگ را دور دید، طبیب را که هیچ، خدا را هم فراموش می‌کند. توضیح حاشیه: از آن جمله دکتر قائم مقامی، طبیب دانشگاه تبریز، مقیم فعلی خانه ایران در پاریس، وقتی که در آن شهر بیمار شدم. در باب اطبای ایرانی که دوستان خودم هستند، مثل دکتر پورحسینی و دکتر نوربخش، دیگر حرفی نمیزنم که تملق حساب شود. تشکر از زحمت آنان امکان پذیر نیست. ادامه متن: مسئله رابطه بیمار و طبیب در کشورهای عالم هر کدام برگونه ایست و از قدیم هم این مسئله وجود داشته و تا بیماری هست این مسائل حل شدنی نیست. کشف داروهای جدید برای دنیا البته اهمیت دارد و حد متوسط عمرها خیلی بالا رفته است. در قدیم تکلیف معلوم بود، مختصر دوای جوشاندنی یا عملیاتی که کمک به قوه دفاعی بدن بکند و تقویت بیمار تنها راه علاج بود. اگر بنیه‌ای بر بیماری پیروز می‌شد باقی می‌ماند، وگرنه خلاص می‌شد. این روزها نه تنها وسیله کشتن میکروب‌ها فراهم شده، بلکه کمبودهای بدن هم کم و بیش جبران می‌شود. به این جهت بسیاری از مردم را می‌بینیم که اصلاً به طور مصنوعی زندگی می‌کنند. یک وقت شاعری به شوخی گفته بود: فلک پیر بزم تو برچید، بزم برچیده را چه خواهی کرد؟ موی گیرم سیاه کنی به خضاب، تاری دیده را چه خواهی کرد؟ تاری دیده به شود به دوا، قد خمیده را چه خواهی کرد؟ قد خمیده راست شود به عصا، جای خالی خابیده را چه خواهی کرد؟ توضیح حاشیه: به روایت جناب حکمت، این قطعه از مرحوم شوییده شیرازی است، مجله یغما. ادامه متن: اما حالا ما آدم‌هایی شده ایم که چشم کورمان را عمل می‌کنند و با عینک بهتر از جوان‌ها می‌بینیم. سمعک که اصلاً به چشم کسی نمی‌آید، همه چیز را به گوش ما می‌رساند. انواع ویتامین‌ها و داروهای تقویتی اعضا و جوارح را به کاروا می‌دارد. دست مصنوعی و پای مصنوعی و کلیه مصنوعی و ریه عمل شده و معده وصله خورده و هزار وصله ساختگی دیگر آدم را تا 80-90 سالگی سرپا نگه می‌دارد و حتی ایام زندگی سگی آدم را هم مثل سایر ایام رو به راه می‌کنند. چندان که اگر همه اعضا هم از کار بیفتد، باز مثل دکتر معین استاد ارجمند با زندگی نباتی باقی می‌مانیم. در واقع در چنین موردی من باید بگویم که این اطباء بالاخره عالم را تبدیل به یک مریضخانه بزرگ خواهند کرد. یعنی نمی گذارند هیچ کس راحت بمیرد. همه را زارنجی نگاه می دارند. توضیح حاشیه. معروف است که در روز اول خداوند برای بشر 35 سال عمر تعیین کرده بود و برای سایر حیوانات هم عمری معین شده بود. آدمیزاد که به هیچ چیز قانع نیست، پیش خدا شکایت برد که خداوندا این 35 سال کم است. مقداری بران بی افزا تا بتوانم عبادت تو را در آخر عمر به جا بیاورم. زیرا این 35 سال برای همون اعمال چنان که افتد و دانی هم تکافو نمی کند. چون عنوان عبادت پیش کشید، خداوند فرمود تا از عمر یکی از مخلوقات دیگر بردارند و بر عمر بشر بیفزایند. مأمور اجرا خر را از همه ساکت تر دید. 20 سال از عمر او برداشت و بر عمر آدمی گذشت. بنابراین عمر بشر از 35 به 55 اضافه شد. اما متاسفانه چون از عمر خر بود، این 20 سال بعد از 35 را آدمی زاد ناچار شد مثل خر کار کند و جان بکند و زن و بچه را نان دهد. زندگی خرکی. باز محلی برای عبادت نماند. باز نزد خدا شکایت برد. خداوند فرمود 10 سال دیگر از عمر مخلوق دیگر بردارند و بر عمر آدمیزاد بیفزایند. این بار نوبت سگ بود. 10 سال از او برداشتند و بر عمر آدمی گذاشتند. ولی متاسفانه باز هم به عبادت نرسید. این 10 سال بعد از 55 سالگی یک زندگی سگی بود که برای آدم پیش آمد. پر از رنج و بیماری که آدم باید مرتباً در حال رژیم باشد، شراب نخورد، سیگار نکشد، با زن همدمی نکند، زود بخوابد، زود برخیزد، کم بخورد، کم حرف بزند و هر روز یکی از سوراخ‌سنبه‌های پایین و بالا را عمل کند و سند و شیاف و ویتامین و هورمون و غیره به کار برد. دلش خوش است که زنده است. به قول دشتی فکر کنید در این صورت آدمی چه زندگی سگی دارد. زندگی که اگر بخواهند دوباره آن را به سگ برگردانند، آن را به دندان می‌گیرد و پرتاب می‌کند وسط رودخانه. به قول یک طبیب اروپایی، بهای سالهایی از عمر را که به علت حذف بیماری‌های چون تیفوئید و دیفتری و آبله و غیره از چنگ مرگ به غنیمت برده ایم، باید با رنج‌های درازی که در پیری و ناتوانی‌های درازمدت می‌کشیم از نو بپردازیم. ادامه متن. صفحه 473، الله و شافی. اما از جهت پولی که در بعض جاها دریافت می دارند، این دیگر واقعا کمرشکن است. معالجات 10,000 و 20,000 و 50,000 و حتی 300,000 تومانی تا حالا در ایران خودمان شنیده ایم و دیده ایم. و باز به شوخی می شود گفت که وارث شرعی ما فرزندان من هستند، ولی وارث عرفی همه مردم از این به بعد دکترها خواهند بود. چه با چند تا حب و آمپول چانه آدم را گرم نگه می دارند و تخت‌های بیمارستان را شبی 300 تومان و 400 تومان اجاره می دهند. اگر هم اشتباهی کنند که به هر حال مرگ برای همه هست، شفا دست آنها نیست. حکیم شفاء‌الدوله پدر شجاع‌الدین شفا در قم برابر صحن حضرت معصومه بر سردر مطب خود با خط خوش برکاشی نوشته بود، مطب دکتر اینجا، بیت بنت مصطفی آنجا، بشارت دردمندان را، دوا اینجا، شفا آنجا. توضیح حاشیه. دکتر خسرو نخعی کرمانی متن این کتیبه را خوانده و برای ما نوشته است. رباغ حکمت اینجا، کاخ سبت مصطفی آنجا، بشارت دردمندان را، دوا اینجا، شفا آنجا. در اینجا، علم یونانی و تشریح اروپایی، فرامین الهیات آیات خدا آنجا. سبب اینجاست یعنی حکمت و تدبیر و دانایی، توانایی است یعنی حکم تقدیر و قضا آنجا. 1352 هجری 1933 میلادی. ادامه متن. والله شافی شعار آنهاست و در دنیا هم دو دسته هستند که خطای آنها را خاک می پوشاند، هرچند خانه ها بر اثر آن خطا بیران شوند. اول لوله کش ها و دوم طبیب ها. این را هم شنیدم که اصولا در بعض کشورها قانونن دکترها حق داشتند تا چند نفر را اشتباهاً بکشند و سقراط حکیم هم از همین اصل آگاه بوده که با اطبا شوخی داشت. توضیح حاشیه. این شوخی منصوب به سقراط است که یک وقت مردی به او تنه زد و فرار کرد. مرد فریاد می زد این را بگیرید. سقراط پرسید چرا؟ گفت قاتل است. سقراط پرسید قاتل یعنی چه؟ آن مرد گفت آن که دیگران را می کشد. سقراط گفت پس سرباز است. مرد خشمگین شد و گفت نه نه در جنگ کسی را نکشته. سقراط گفت خب پس میر غضب است. مرد گفت عجب احمقی هستی، این مرد یک تن را کشته که اصلا گناهی نداشته. سقراط لبخندی زد و گفت بله فهمیدم، معلوم شود این آقا یک طبیب است. البته سقراط این تهور را داشت تا این حرفها را بزند. آنقدر هم مرد بود که برای نجات از دست اتپا خودش جام شوکران را بنوشد و خلاص شود. ولی امثال ماها که این مردانگی را نداریم و بالاخره باید به تصدیق همین دکترها به گور برویم، ناچار باید جانب احتیاط را نگه داریم که گفتند چو به گشتی طبیب از خود میازار، چراغ از بحر تاریکی نگهدار. در کتاب دینکرد در مراسم پزشکی یاد شده که در قدیم هر طبیبی حق داشت اول کار روی سه بیمار آکدین یعنی غیر زرتشتی آزمایش کند. اگر خوب می شد که دانشجو می توانست به مقام ایران درست بعض یعنی بزرگ طبیب ایرانی نائل شود و در غیر این صورت او را زور پزشک لقب می دادند که به معنای پزشک قلابی است. ادامه متن. این را هم فکر نکنید که واقعا این ویزیت های 50 و 100 تومانی و جراحی های چند هزار تومانی تنها نتیجه طمع آنهاست. بالعکس در میان این طبقه شریف اشخاص متقی و قانع بسیار هستند، منتها سیستم کار اجتماع بعض آنها را ناشان می کند که چنین باشند. بنده در اینجا توضیح می دهم، یک طبیب که تازه شروع به کار می کند، اگر در تمام امتحانات دبیرستانی و کنکور دانشگاه هر سال موفق شده باشد که در این صورت آدم برجسته و بسیار باهوشی است، حداقل 20 سال تحصیل کرده و اگر تخصص دیده باشد، به 35 تا 40 سالگی خواهد رسید، یعنی عمر آدمی تمام شده و دوره عمر خری و عمر سگی فرا می رسد. خب در چنین سنینی یک نفر آدم زن و خانه می خواهد که 20-30 سال باقی عمر را با آسایش بگذراند. یک خانه که یک طبیب بتواند در عباس آباد یا یوسف آباد یا امیر آباد زندگی کند و حدود 250 متر وسعت داشته باشد حداقل 500 هزار تومان قیمت دارد. چون این طبیبی برای به دست آوردن این مبلغ باید فی‌المثل 1000 عمل 500 تومانی یا 500 عمل 1000 تومانی انجام دهد یا 25 هزار بیمار را با 20 تومان ویزیت ببیند. این پول را از کجا بیاورد؟ توضیح حاشیه. بی خود نیست که مهمترین دعای خلق ایران این است. الهی که پولت نصیب دوا و دکتر نشود. ادامه متن. این غیر از رقم مخارج زندگی و غیر از بهای وسایل پزشکی است که طبعاً هر طبیبی باید داشته باشد و تنها یک گوشی آن به 1000 تومان قیمت می رسد. پس برخلاف آنچه که به شوخی اول گفتم، اطبا وارثان ما نیستند. این صاحبان زمین ها و زمین خارها هستند که وارث همه هستند. یعنی همه راه ها به روم ختم می شود. اگر هم توقع دارید که طبیبی پس از 20 سال تحصیل به نان شب محتاج باشد و شما را درمان کند، این دیگر توقع بیجاست و حکایت همان مرحوم دکتر نفیسی است و فیروزه ابو اسحاقی و به قول سعدی از شکم گرسنه چه خیر آید و از پای برهنه چه سیر. آن هم برای مردمی که هنوز هم جسارت است و از موجودات را از دکترها مریض شناستر می شناسند. توضیح حاشیه. طبیبی داشتیم در ماهان کرمان به نام دکتر نفیسی از خاندان نفیسی پدر فریدون نفیسی که مردم او را به تحبیب دکتر داداشو برادر می گفتند و آخر به تصدیق دوست خودمان دکتر سید محمود پرحسینی به خاک رفت. این مرد از اخیار بود. وقتی بیماری نزد او می آمد با اندک حق العلاج گاهی دوای او را هم می داد. یک روز بیماری رسید. دکتر داداشو به او گفت دو مثقال روغن کرچک بخور تا شکم از کار کند، بهتر خواهی شد. بیمار گفت روغن چراغ در ده نداریم. دکتر دو مثقال روغن چراغ به او داد. بیمار یک قران حق العلاج گوشه قالیچه دکتر گذاشت و رفت. فردا آمد. دکتر پرسید خب شکمت هیچ کار کرد؟ بیمار جواب داد نه آنقدر که به درد بخورد. دو تا ذره مثل پشکل گوسفند. مرحوم دکتر نفیسی گفت فلان فلان شده، میخواستی با یک قران حق العلاج و دو مثقال روغن چراغ برای از فیروزه ابو اسحاقی بیرون بیاید. یک شوخی دیگر هم از همین دکتر نقل کنم. می‌دانیم که در دهات ما وقتی بیماری کارش سخت شود، ضمن وصیت‌ها شناسنامه‌اش را هم پیدا می‌کند و زیر سرش می‌گذارد که اگر مرد بستگانش برای ثبت فوت دچار زحمت نشوند. یک وقت بیماری دستور می‌گرفت. دکتر داداشو می‌گفت فلان چیز بخور و فلان کار بکن و فلان قدر بخواب و غیره و غیره. بیمار هم پی‌درپی سوال می‌کرد تا بالاخره پرسید خب دیگر چه کار کنم؟ دکتر داداشو که خسته شده بود گفت احتیاطاً سجلت را هم زیر سرت بگذار. قبر دکتر نفیسی در کنار قنات وکیل‌آباد ماهان زیارتگاه مردم ساده دل آنجا است. او هرگز از حق العلاج یک قرانی خود چشم نمی پوشید و اگر بیماری دهاتی نمی توانست ویزیت بدهد، ولی اندک توانایی و قدرت بدنی داشت، دکتر رو به پیش خدمت خود می کرد و می گفت اکبر بیل بده به مشهدی که کرت بالا را بشکند. یعنی او را ناچار می‌کرد که مجاناً در باغ دکتر بیل بزند. در باب ویزیت اطبا باید این نکته را بدانیم که اصولاً جزء اصول طبی است و حتی از نظر روانی هم در بیمار اثر دارد. گویا میرزا محمد خان یا میرزا مرتضی گل سرخی، طبیب مخصوص انیس‌الدوله زن ناصرالدین شاه، جد خاندان گل سرخی و به این جهت به این نام مشهور شده بود که یک روز از حمام درآمد و از حرارت سرخ شده بود. انیس‌الدوله به او گفت مثل گل سرخ شده ای. به هر حال این طبیب به اولاد خود وصیت کرده بود که اگر خواستید طبیب شوید به سه وصیت من عمل کنید. الف، هرگز بدون آنکه بیمار را ببینید نسخه غایبانه و به حرف اطرافیان به او ندهید. ب، هرگز وسط راه و ایستاده و سرپا نسخه ندهید. بنشینید و نسخه بنویسید که بیمار نسخه شما را سرسری حساب نکند. جیم، هرگز نسخه مجانی ندهید که شأن و ارزش نسخه شما از میان نرود و علاوه بر آن اثر دوا در بیمار کمتر خواهد شد وقتی که نسخه مجانی به دست آورده باشد. اینجا می‌دانیم که اصل مداوا ابتدا تشخیص مرض است. اگر طبیب مرض را شناخت، علاج آن آسان است. یک وقت در یکی از دهات کرمان بیماری را سوار گاو کردند که به شهر پیش میرزا علیرضا حکیم بیاورند. این عقیده هست که گاو از خر نرمتر راه می رود و به همین علت معمولاً بیمار را بر گاو می نهند. در بین راه گاو رم کرد و بیمار را به زمین زد و دستش شکست. همراهان بیمار او را به دکتر رساندند. میرزا علیرضا بیمار و دست شکسته او را دید. متعجبانه گفت چرا او را سوار خر نکردید؟ اطرافیان بیمار گفتند به علت اینکه از قدیم گفتند خر مرض شناس است. میرزا علیرضا گفته بود خب دیگر موردی نداشت که او را پیش من بیاورید. همان خر می توانست او را معالجه هم بکند. ادامه متن. بعضی ها گاهی حرفی می زنند که آدم تعجب می کند. مثلا می گویند طب باید در ایران ملی شود. من نمی دانم این حرف چه معنا می دهد. چه چیز را می خواهیم ملی کنیم؟ مطب دکترها را، گوشی و فشارسنج آنها را، اموال آنها را، معلومات آنها را. حرف خنده داری است. به نظر من راه اصلی همان است که سایر مردم عالم رفتند. یک بیمه عمومی برای مردم، بیمه‌ای که هر کس بیمار شد پول آن را تمام و کمال، بیمه به طبیب و بیمارستان می‌پردازد. مردم هم سالیانه مبالغی به عنوان حق بیمه خواهند داد. در دانشکده‌ها و مؤسسات تربیتی ممالک مترقی تا ورقه بیمه را نشان ندهی اسمت را ثبت نمی‌کنند. در هتل‌های کانری تا ورقه بیمه بیماری همراهت نباشد اتاق به تو نخواهند داد. راه همین است و سخن در این باره بسیار است و جای گفتگو اینجا نیست. بگذاریم و بگذاریم. صفحه 478 عبای طبیبان. البته این کار نمی کنم که خیلی جاها از اعتمادی که مردم ناچارند به دکتر داشته باشند سوء استفاده شده است و وزیر بهداری هم یک وقتی اظهار کرده بود که کرایه یک اتاق بیمارستان خصوصی در شب کمتر از اتاق در یک هتل درجه یک است. اما این را هم باید گفت که بیمارستان و طبابت با مسئله پول و درآمد نباید پیوسته باشد. این کار باید یک امر خدایی و در حکم بریه شود و دکترها فقط در جان مردم حق داشته باشند، نه بر مال آنها. یاد آن طبیب کرمانی به خیر که وقتی از کنار قبرستان رد می شد عبایش را روی سرش می کشید و تند عبور می کرد. وقتی از او علت را پرسیدن جواب داد از شاهکار خودم خجالت می کشم. زیرا همه اینهایی که اینجا خفته اند رخت خوابهایشان را من پهن کردم. بی خود نبود که حکیم رکنا شاعر و طبیب دربار شاه عباس را ملا زوقی اردستانی رفیقش مسخره می کرد تا به دانجا که به روایت تذکری خیرالبیان وقتی از اوقات حکیم رکنا تأسفی داشته که امروز در مجلس بهشتائین بودم و نواب اشراف شاه عباس اول حکم بر قتل مجرمی فرمودند و از رقم نویسان کسی حاضر نبود. نوشتن آن رقم به بنده رجوع شد. ملا زوقی می گوید گنجایش تأسف ندارد. انگار که نسخه ای نوشتید. از یادداشت گلشن معانی مجله وحید شماره 97. نظیر همین حرف را دکتر کلوکه در دربار ناصرالدین شاه هم زده است و آن وقتی بود که بعد از سوء قصد علیه ناصرالدین شاه 1268 هجری 1851 میلادی جمعی از بابیان را دستگیر کردند و به انواع عذاب کشتند و در این میان بعضی از آنها را به دست رجال سپردند که برای تیمون و تبرک بکشند و هر کدام به نوعی در این قتل عام شرکت کردند. در باب تفصیل این کشتار عجیب و غریب رجوع شود به آسیای هفت سنگ چاپ هفتم صفحه 613. به دکتر کلوکه فرانسوی پزشک شاه هم گفتند که تو هم برای ابراز خدمتگزاری در مجازات و قتل یکی از محکومین شرکت کنه. دکتر کلوکه رد کرد و گفت من در حرفه طبابت خود آنقدر آدم می کشم که احتیاج به کسب ثواب از این راه ندارم. صفحه 479 اعترافات یک طبیب. یغما جندقی نیز شوخی خود را به پسرش از همین مشرب بیان کرده است. میگویند پسر یغما از پدر پرسید پدر جان بعد از مرگ تو دلت میخواهد من چه کاری شوم؟ یغما گفت پسر جان برو حکیم بشو. پرسید فلسفه این کار چیست؟ یغما گفت برای اینکه هر چه از این جنس دو پا را از مرگ نجات دهی اجر دنیا داری و آنچه از آنها بکشی اجر آخرت. چندی قبل من در مجله راهنمای کتاب مقاله تحت عنوان خود مشت و مالی نوشتم و غلط‌ها و اشتباهایی را که در همه کتاب‌هایم مرتکب شدم برشمردم و بعض رفقا به شوخی می‌گفتند که بهترین مقالات باستانی پاریسی همین مقاله خود مشت و مالی است. به هر حال استاد دکتر خلعتبری که از اطباء و جراحان مشهور است در جلسه یادآوری کردند که سالها پیش از این در فرانسه یک دکتر همچنین کرده و تمام اشتباهات خود را که منجر به مرگ بیمارها شده است شرح داده و امروز این یکی از بهترین کتاب‌های طبی و سرمشقی برای دانشجویان طب است. توضیح حاشیه. چنان که من هم آن مقاله را در انتقاد کتاب‌هایم برای آن نوشتم که راهنمایی برای تدوین مقالات تاریخی و روش نگارش تاریخ برای دانشجویان باشد. این مقاله اینک به صورت یک کتاب جداگانه تحت همین عنوان چاپ شده است. ادامه متن. صفحه 480 طبیعت مادر طب. البته ما هرگز توقع نداریم که اطباء معجزه کنند. تمام مردم دنیا بیمارند یا بیمار می شوند و طبیب نمی تواند جلوی قضای الهی را بگیرد. خصوصا که طبیب همیشه کم و بیش، بیمار همیشه زیاد است. 800 سال پیش هم که شیخ عطار طبابت می کرد ناچار بود روزی 500 نفر بیمار را ویزیت کند. ولابد مثل بسیاری از دکترهای امروزی نسخه میرزا حیدر علی حکیم را عموی میرزا علی رضا حکیم که به خواهر داماد میرزا آقاخان بعد سیری بود قبلا پیچیده داشتند و آن عبارت از بابونه و گل گاو زبان و پر سیاوشان بود. توضیح حاشیه. به داروخانه 500 شخص بودند که در هر روز نبضم می نمودند. ادامه متن. این ملا حیدر علی بارها می گفت که همین قدر طبابت را هم از بعض حیوانات آموخته‌ام. او یک وقت برای آرامش و استراحت بیماران خود دستور داده بود تا بادیان بجوشانند و بخورند. و چون از او پرسیدند که چه دلیل داری که این دوا مؤثر است گفته بود، همه می دانند که در باغ ها مار می گردد تا بادیان را پیدا کند و آن وقت در زیر بوته بادیان خواب می رود. این تجربه او اتفاقا مؤثر هم هست. در مثل کرمانیان است که عرق زنیان به هر دردی دواست و میگویند دانه زنیان 6 پهلو دارد و گفته اگر من یک پهلو دیگر داشتم جلوی مرگ را میگرفتم. مرحوم دکتر دادسن رئیس بیمارستان انگلیس ها در کرمان میگفت کرمانیان تا بابونه و ختمی را دارند، به دوای دیگری احتیاج ندارند. 400 سال پیش هم وقتی طبیبی در هراس می‌خواست شکسته بندی کند، یک گاو را به دستیاری خود انتخاب می‌کرد و از او کمک می‌گرفت و یا در عمل جراحی برای دوخت محل جراحی از نیش مورچه استفاده می‌کرد. توضیح حاشیه. وقتی در هرات استخوان ران یکی از زنان حرم سلطان حسین بای قرادر رفته بود، استاد زین العابدین شکسته بند را آوردند. پادشاه او را گفت که او را به جای می باید آورد بر وجهی که دست به وی نرسانی. با اینکه طبیب محرم است اما پادشاه نمی خواست که دست نامحرم به ران کنیزک برسد و در این حال می بایست معالجه هم بشود. مشکل کار طبیب را تماشا کنید. به هر حال وی تأمل بسیار کرد و گفت گاوی را 3 روز ترید دهند و آب نخورانند. بعد از 3 روز بالشی بر پشت گاو انداختند. آن عورت را سوار کردند و پای او را به فوته در زیر شکم آن گاو محکم بربستند و تشتی در پیش گاو پر آب کرده نهادند. گاو بنیاد آب خوردن کرد و شکم گاو برآمدن گرفت. به یک بار آواز تراقی برآمد و استخوان به جای خود قرار گرفت. بدایع الوقایع جلد 1 صفحه 488. در زد خورد میان پهلوانان یکی از آنان 18 زخم کارد و خنجر خورد. جراحان را خبر ساختند. میرزا سلطان حسین میرزا فرمود اگر این را علاج نمایید آنچه مراد شماست از خزانه انعام من شما را میسر است. جراحان او را ملاحظه کردند گفتند همه علاج دارد اما روده او پاره شده. علاج آن متعذر است زیرا که آن را به سوزن نمیتوان دوخت. میرزا فرمود که استاد شیخ حسین جراح کجاست؟ گفتند شاهابه مریض است. فرمود که تخت روانی بردند و او را آوردند. جراح فرمود که مورچه سوارک که آن را مورچه سلیمان میگویند یک چندی جمع ساختند. دبخای پاری زخم روده را فراهم آورد. دهن یک موری را به زخم رسانیدند. آن مور نیش خود را به زخم فرو برد. فلحال سر او را به مقراض از تن جدا کرد. دیگری را در پهلوی وی داشت، آن را نیز سر از تن جدا کرد، همچنین دور زخم روده را به این نوع دوخت و در شکم او کرده زخم شکم را نیز دوخت و ترتیب و رعایت کرده، در عرض 40 روز، مفرد پهلوان بر سر قدم آمد و صحت یافت، بدایع الوقایع جلد 1 صفحه 486. ادامه متن. البته ما این گونه توقعات را از اطبای روزگار خود نداریم و نمی‌خواهیم آنقدر تیزبین باشند که صدای پای باکره را از طیبه آن هم از پشت بام تشخیص دهند. ولی این توقع را هم داریم که در روزگاری که اعماق چشم بیمار را با چراغ‌های الکترونیکی به چشم بصیرت می‌توان دید، دیگر آدمی در بیمارستان از زخم زنبور نمی‌رد. توضیح حاشیه. پدرم داستانی حکایت می کرد که ابن سینا شبی با شاگرد خود شاید ابو عبید جوزجانی در اتاقی مشغول درس و بحث بودند. صدای پایی از پشت بام آمد. معلوم بود که آدمیزادی از بالای بام از طرف راست به چپ اتاق عبور می کرد. ابو عبید تعجب کرد. استاد او را از تعجب در آورد و گفت صدای پای دختر همسایه است که پنهانی از پشت بام ما استفاده کرده به خانه همسایه دیگر من رفت. مدتی گذشت، بحث استاد و شاگرد تمام نشده بود که دوباره صدای پا از پشت بام آمد. معلوم می شود، سقف‌ها با تیر چوبی پوشیده بود، مثل کوهستان پاریز که صدا را خوب منعکس می کرد. این دفعه صدا از طرف چپ اتاق شروع شد و به راست ادامه یافت. ابو عبید رو به استاد کرد و گفت، دختر بازگشت. استاد به شاگرد گفت، اما دیگر دختر نیست، بلکه بهتر است بگویی خاتون بازگشت. چندی بعد معلوم شد که حدس استاد درست بود. سر و صدا بلند شد که دختر همسایه با پسر همسایه سر و سر داشته و رفته و پاک باخته بازگشته است. استاد از صدای پای اولیه دختر تشخیص داده که دختر است و صدای پای دوم تشخیص داده که دیگر دختر نیست و این داستان را برای حذاقت و روانشناسی ابن سینا حکایت کردند. شک نیست که استراب دختر در بازگشت، طرز راه رفتن او را با راه رفتن اول که تحت تأثیر شغب و خواهش درون بوده است، دگرگون و متفاوت ساخته بود. استاد محمود شهابی در مقدمه رساله روانشناسی ابن سینا مرحوم فرموده‌اند، ابو علی گفت، دوشیزه‌ای که همکنون از اینجا رفت، بازگشته، لیکن دختری خیش را باخته است. چون رسیدگی کردند، معلوم شد، به دیدار نامزدش می رفته و پس از ملاقات با او بازگشته است. صفحه 11. رجوع شود به مجله خواندنی ها آبان 1351 شمسی نوامبر 1972 میلادی. داستان کسی را که در یزد زنبور زد و در بیمارستان درگذشت و جواب استاد دکتر حسین خطیبی به همین مقاله. ادامه متن. صفحه 483 بیمه استاد. به خاطر دارم وقتی در پاریس به بیمارستانی مراجعه کردم 23 فرانک گرفتند و قبل از هر چیز یک ورقه چاپی آسورانس به من دادند که پولم را از بانک بیمه 180 آن را پس بگیرم. و وقتی گفتم متاسفانه من بیمه نیستم تعجب کردند، خصوصا که در ورقه معرفی نامه هم عنوان استاد دانشگاه داشتم و هیچ گمان نمی کردند که ممکن است مملکتی باشد که هنوز معلم دانشگاهش بیمه نباشد. البته من هرگز اصرار نکردم که معلم دانشگاه نه تنها بیمه نیست، بلکه با وجود آنکه بیشتر بیمارستان‌های بزرگ تهران زیر نظر دانشگاه اداره می‌شوند، با همه اینها اگر یک استاد دانشگاه بیمار شود متحیر است که به چه بیمارستانی مراجعه کند و بالاخره هم مثل مرحوم دکتر معین شاید معالجه‌اش سر از 300 هزار تومان درآورد. توضیح حاشیه. و ما می‌دانیم که در تهران تقریبا همه اتومبیل‌ها بیمه اجباری شده‌اند، ولی جان آدم‌ها هنوز بیمه نیست. ادامه متن. در خارج عوامل زیادی هست که وضع اجتماعی ایران را به صورت مجامع پیشرفته جلوه‌گر کند، مثل آمار تعداد آموزشگاه‌ها و محصلین بزرگسال و خردسال و شرکت‌های بزرگ هواپیمایی و حمل و نقل و درآمدهای هنگفت نفت و بعض اصلاحات و رفرم‌های اجتماعی. ولی گاهی بعضی جزئیات همه آن تبلیغات را نقشه بر آب می کند. از آن جمله مثلا همین نمونه که ده ها معلم و استاد و دانشجو وقتی به بیمارستان های خارج مراجعه می کنند با کمال وضوح اظهار می دارند که در ایران بیمه نیستند و اصلا بسیاری از آنها نمی دانند که بیمه خوردنی است یا پوشیدنی. قضاوت جامعه غرب در چنین مواردی نسبت به وضع اجتماعی ما و شکفتگی اقتصاد ما و پیشرفت‌ها و جهش‌های ما دگرگون می شود. باید کاری کرد که هر کس بیمار می شود یک پناهگاهی داشته باشد و کار به آنجا نرسد که یک طبیب با صراحت تام بنویسد جان تو در دست من است و نان من در دست تو. نان مرا بده، جان خودت را بستان. گویا این یادداشت واقع بینانه را در مطب دکتر یونس افروخته دیدند. این حقیقه است و باید کاری کرد که نان اطباء از دست مردم درآید و به دست جامعه و دولت و مقامات مسئول بیفتد. اما شرط کار دکترها هم باید آن باشد که با آخرین پیشرفت‌های کار طبابت آشنا شوند و هر دو سه سال یک بار قید عائدی مطب را بزنند و برای تکمیل اطلاعات خود به خارج بروند.